أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آخرین دلیلی که از محقق کنی از کتاب ایشان نقل کردیم بر قول به لزوم رد یمین از ناحیه حاکم بر مدعی در موارد نکول، استدلال به حدیث انما اقضی بینکم بالبینات والایمان بود که ما اینو گفتیم دلیل دوازدهم تعبیر کردیم، ولی حق یازدهم بود، چرا که این دلیل در کلام مرحوم آقای خویی قبل ذکر شد. ما دو دلیل قبل از کلام محقق کنی بیان کردیم، خارج از اون چه تو کلمات ایشانه یک دلیلی بود که از جواهر اشاره کردیم، بحث علم به مذاق شریعت و نصوص متفرق باب قضا، و دیگری هم حدیث انما اقضی بینکم بالبینات والایمان بود که بعد از این به اصطلاح گفتیم که ادله‌ای که مرحوم محقق کنی آورده بود، دهمین دلیلی که در تو کلام ایشان آمده بود، همین حدیث انما اقضی بینکم بالبینات والایمان بود، ولذا اون زائد بر بیان ایشون تا اینجا فقط همون یک دلیل جواهر بود که این دلیل شد دلیل یازدهم. و محصل کلام قائل در تقریر این دلیل این بود که قضا منوط به یمینه، حصر قضا در مورد بینه و یا یمین، و اطلاقش اقتضا میکنه که اگر مدعا علیه رد یمین نکرد، قاضی رد یمین کنه، چون انما اقضی بالبینات والایمان، خالی از بینه و یمین من قضاوت که انه نمی کنم، در حالی که اگر بنا بشه به مجرد نکول قضاوت بشه، معناش اینه که خالی از بینه و یمین، و این خلاف حصر مستفاد از این روایت که این گفتیم محقق کنی چند جواب داده بود. عرض ما خارج از بیان ایشان در جواب از استدلال به این روایت همون یک کلمه بود که این حصر در این روایت اضافی است. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان معناش این نیست که به سایر موازین حکم نمی کنم، بلکه مفاد این اینه که قضای من قضای به حکم غیبی و لدنی و علم غیبی نیست، طبق موازینه، و از جمله بینات و ایمان. جدای از این مرحوم محقق کنی سه جوابم ایشون فرموده بود، فرمود ضعف سند اولا، و اینکه این روایت ناظر به غالبه که یا بینه است یا یمین، که انه موردی که نکول اتفاق بیفته فرد نادره. خب آیا غالب اقتضای حصر رو میکنه؟ غالب اقتضا میکنه که اطلاق محمول بر خلاف غالب نشه، اما اینکه فرد شاذ مشمول اطلاق بوده، این که دیگه غلبه اقتضا بکنه، پس بنابراین اون نادیده گرفته بشه. این خلاصه صرف ادعایی بود. و اشکال سوم ایشون این بود که این ناظر به یمین منکره، نه هر یمینی، و بحث ما در یمین مردوده از حاکم بر مدعی است، و این روایت ناظر به مطلق الیمین نیست. انما اقضی بینکم بالبینات، یعنی بینه مدعی، والایمان یعنی ایمان منکرین، نه مطلق الایمان ولو از شخص مدعی. و کیف کان گفتیم دیگه بله دیگه، ما اینم گفتیم، گفتیم فوش اینه که حصرم باشه، حصرش به اطلاق و این اطلاق قابل تقییده به ادله قوائب نکولی که قبلا گذشت. ولذای میشه جواب دوم ما، که جواب اول ما این بود که این حس اضافیه به فرمایش ایشون، اگر حسرم مطلق باشه، حقیقی باشه، مطلق باشه، دلالت مفهوم این روایت بر حسر اطلاقی است و اطلاق قابل تقیید. تا اینجا 11 دلیل، 2 دلیل در کلام مرحوم آقای خویی هم از این 11 دلیل آمده بود، 9 دلیل در کلام ایشان، 8 دلیل هم در کلام ایشان زائد بر مرحوم خویی، 1 دلیل هم ما از صاحب جواهر نقل کردیم، 11 دلیل. هیچ کدوم هم تمام نبود، همونطوری که دیدید به تفصیل. در پایان قضیه محقق کنی رضوان الله علیه دلیل 12 رو مطرح فرموده، ولو براش عددی قرار نداده، بلکه فرموده عمده دلیل قائلین به رد یمین به مدعی توسط حاکم اصلا این دلیله، که هم در جواهر به این دلیل اشاره شده، فرموده عمده دلیلشون صاحب جواهر لیست کرده که یکی از اونا رو این ذکر کرده، ایشون هم میفرماد اصلا عمده دلیلشون گویا همینه. و اون دعوای احتیاط، فرمودن که احتیاط اقتضا میکنه که قضا به مجرد نکول اتفاق نیفته، بعد رد الیمین باشه، چون بدون رد یمین قضا نافذ باشه یا نه، قضا نفوذش خلاف اصل دیگه. احتیاط اقتضا میکنه که اگر بناس به مجرد نکول قضا نافذ باشه، فنفوذ القضاء بعد یمین المدعی لا ریب فی، برای اینکه فوقش اینه که عمل لغویه، اما احتمال داره شرط هم باشه. پس حکم به لزوم حلف مدعی مقتضای احتیاطه.
اصلا که میگفتیم همین احتیاط مگه نبود؟ اصالت الفساد یا با قضا به نکول جایز هست یا جایز نیست؟
اون نتیجهش بود، یعنی این که خود اصل دیگه اصلا جا برای احتیاط نمیگذاشت، اصلا اصل نفی حجیت میکرد، استصحاب بود، نفی حجیت میکرد، میگفت قضا حجت نیست، قضا نافذ نیست، استصحاب عدم نفوذ بود، احتیاط نبود، نتیجهش مطابقه با احتیاط بود، نه اینکه به عنوان اصل احتیاط. اما این بیان، بیان اینه که احتیاط اقتضا میکنه شما رعایت یمین مدعی رو و رد حاکم رو نسبت به اون بکنی، چون ضرر که حتما نداره، احتمال داره که لازم باشه، خب مقتضای احتیاط اینه که رعایت بشه. این رو، این اصل احتیاط رو اگر من بخوام جواب بدم، جواب من اینه که با وجود حجت بر نفوذ قضا به مجرد نکول احتیاط لزومی نداره. بله احتیاط فرض کنید اینه، ولیکن الزامی به احتیاط نیست، گیرم احتیاط اینه، چه لزومی داره من احتیاط کنم؟ اگر حجت دارم بر قوائب نکول که سه روایت در مطلق، مطلق مدعا علی، و چهارمی در قضاء در مورد انکار روایت حلف اخرس رو هم در منکر ذمیمه کردیم و با وجود حجت بر قضاء نکول احتیاط لزومی نداره. این جواب اول که من عرض میکنم. و ثانیاً محقق کنی رضوان الله علیه فرموده که اصلا احتیاط هم که به حرف نیست. حالا اگر مدعی قسم نخورد، احتیاط اینه که اون مالو بهش ندن، خلاف احتیاط مال. اگر براس عوائب نکول نافذ باشه، آیا احتیاط اقتضا میکنه که مال مدعی رو بهش ندن؟ خلاف احتیاطه. بعد از آنی که طرف حجت داشته باشه مالش رو بهش ندن که جایز نیست. خب حالا نمیدونیم آیا به مجرد نکول مدعی طلبکار شد یا طلبکاریش بنده به قسم خوردنه. خب حالا که شک داریم چه احتیاطی؟ احتیاط مطلق نشد. بله اگر مدعی قسم بخوره موافق احتیاطه، دیگه در این صورت حتما مستحقه، برای اینکه یا به مجرد نکول مستحق بوده یا به حلف مستحق شده. ولیکن کلام اینه که اما اگر او قسم نخورد، عدم یمین او، خب احتیاط اینه که بهش ندن طلبش رو، مثلا جا برای احتیاط نیست.
طلب بودن و مالیتش برای مدعی
ثابت نشده، اما مردد این مال، این مال مردده، این مالی که طرف نکول از یمینه برش کرد. آقای من اصل که همون دلیل اول شد دیگه، اون که دیگه تمسک به اونه. اون اصل اگر بخواد بلاک باشه باز غیر از اینجا احتیاطه. اگر به اون اصل تمسک میکنید، جواب اون اصل اون بود که اون اصل حیث و محکوم ادله قضاء به نکوله. اینجا آمدید از باب احتیاط وارد قضیه شدید. خب نمیدونم ادله رو که دیگه نباید از هم دیگه با هم قاطی کرد. شما میگید اصل، خب اون اصل که قبلا گفته شد، جوابش هم گذشت. شما یه دلیل دیگری آوردید احتیاط. کلام اینه که احتیاط همچین اقتضایی رو نداره. ولذا این دلیل هم برای قائل به اشتراط حلف مدعی به رد حاکم آبی برای این قول گرم نمی کنه. ولذا نتیجه تا اینجا این شد که هیچ دلیلی بر اشتراط رد یمین به مدعی تمام نبود و مقتضای 3 و یا 4 دلیل، این که تردید میگم به لحاظ اختلاف مقاماتی بود که قبل اشاره شد، مقتضای اطلاقات البینة علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه، الیمین علی المدعا علیه که مقتضای طائفه ای از روایات بود، 1 و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت عبدالرحمن بود دیگه در باب دعوا لوکان حیان، روایت عبدالرحمن و سوم روایت عبید، یستحلف او یرد الیمین، این 3 دلیل که در مطلق مدعا علیه اهم از منکر و ساکت، و روایت حلف اخرس صحیحه محمد ابن مسلم بود ظاهرا در خصوص منکر، مقتضای این ادله قضاء به نکول بود کما تقدم تفصیلو.
این احتیاطی که برنامه به لحاظ فعل حاکم احتیاط هست، یعنی این که حاکم یا قضاء به نکول بکنه به دیگه که رد بکنه یا بعد از رد بکنه، احتیاط به لحاظ فعل حاکمه.
میدونم کلام
احتیاط حاکم به گردم و بدبخت مدعی سوار
میدونم کلام اینه که شما میگید که
حاکم احتیاطاً بیاد رد بکنه،
فرض اینه حاکم اگر میزان و دعوا براش تمام باشه یجب علیه القضا، خب یجب علیه القضا، کلام اینه بدون رد اگر یجب علیه القضا چون میزان تمامه نباید رد کنه دیگه. اگر بیانه داره مدعی، بیانه داره مدعی، بیانه داره مدعی، آیا حق داره حاکم میگه من قضاوت نمی کنم این قسم بخوره مدعی نداره. اگر ادله قضا به نکول تمام باشه حق نداره قاضی بگه من قضاوت نمی کنم. آقای من احتیاطش اونجایی که مدعی قسم بخوره، ولی حالا مدعی قسم نمیخوره. آره استحبابی اما اثری برش وارد نمیشه، یعنی اینکه این قاضی اگر اون آقا آقای من احتیاط استحبابی به این معنا که بهش بگه قسم بخور، دست به ریشش هم بگیره بگه که خواهش میکنم قسم بخور دیگه من خاطر جمع بشم، اما اگر اون هم گفت آقا من قسم نمیخورم، میدونم فعل حاکم اونی که هست گفتن بعد رد الیمین، نه که عرضه یمین فقط، یعنی بعد رد و حلف مدعی. اونی که میگه احتیاط اینه میگه لا یقضا بالنکول بل یقضا بعد یمین المدعی و رد الحاکم، نه اینکه بله اگر صرف این بود که حاکم پیشنهاد یمین بکنه، اما اونی که میگه قضا بعد رد یمین میگه اگر حاکم رد یمین کرد و مدعی قسم نخورد حاکم حکم به سقوط دعوا میکنه. این آیه موافق احتیاطه؟ حکم به سقوط دعوا موافق احتیاطه؟ دعوایی که موازینش تمام شد بگیم احوت اینه که این دعوا ساقط باشه، میزانش هم نکول بود، میگید احوت اینه که این دعوا مدعی قسم نخورد پس دیگه طلبی ندارد، احوت اینه که طلب نداره، اینه که
آجا اگر بر قاضی واجب است که قضا کنه با همون نکول و از ادله این احتیاط مستحب که بیاد دیگه چطوری درست میشه؟ یعنی مستحبه
این عرضه یمین بهش بکنه بلکه او قسم بخوره که دیگه خاطر جمع حاکم براش جایزه دیگه قضاء به نفع مد.
وجوب
چی؟ چون قضاء او اگر بعد از حلف مدعی باشه که اشکال نداره، اشکال نداره، قضا فوری نیست که باید الا ولابد ساعت اول لحظه اولا. پس بنابراین اون چه در کلمات آمده بود از رد یمین که نتیجش این بود که حلف مدعی، ترک حلف مدعی مسقط دعواست، این خلاف موازینه، چون بعد از آنی بله اگر مدعا علیه رد یمین بکنه به مدعی و مدعی قسم نخوره سقطت دعوى المدعی به مقتضای نصوص. در روایات داشتیم روایات متعدد که مدعا علیه فإن رد الیمین علی المدعی فلم یحلف، یعنی مدعی فلا حق له. خب این یکی از موازینه، سقوط دعواست و حکم قاضی به عدم استحقاق مدعی و سقوط دعوا، یعنی بعد از این حق نداره مدعی در یه محکمه دیگری طرح دعوا بکنه اقامه بیانه بکنه، سقطت دعوا لا حق له. اما اگر حاکم بهش بگه آقا جون قسم بخور اونم قسم نخوره سقطت دعوا. از کجا همچین حرفی رو شما آوردید؟ هیچ موجبی نداره. این به حسب صراعت و مقتضای قاعده در این مسئله. مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه بعد از آنی که یه نفسی میکشه ادله خودش رو طرح کرد، ادله مخالف رو رد کرد، آخر کار ایشون یه نفسی میکشه میگه یکی از مؤکدات ضعف قول مخالف قول من من محقق کنی که میگن رد یمین توسط حاکم، اینه که قائلین به رد خودشون آمدن تو ادلهشون اما و اگر کردن، اما قائلین به قوائب مجرد نکول محکم وایسادن. یعنی ایشون میگه اونایی که آدمی که حرفش حرف حق نیست خودش تو دلش هم متزلزله، یعنی با این که میگن قوائب بعد رد الیمین اما باز آمدن گفتن آقا این اشکالات تو این هست. مثلا خود صاحب جواهر از کسانی است که قائل به رد یمینه، ولی در این حال گفته عمدت و دلیل بر اینها اموری است که یکیش احتیاطه و همه هم رد میکنه. و بعد دو مرتبه باز یک نفسی رو چاق میکنه، دو مرتبه میگه خب مشهور است کذاست، یعنی ادله‌ای هم که آوردن که انه این ادله برای اینها هم قانع کننده نبوده. عمده میمونه قضیه دعوای اجماع و شهرت. محقق کنی میفرماد آی من اصلا شهرت قدما شاید بر قوائب مجرد نکول هم باشه، اصلا شهرت به رد یمین هم معلوم نیست. شهرت قدمایی که میگه اون مهمه، بله شهرت متأخرین بر رد یمینه، اون مهم نیست. محقق کریم میگه یکی من یکی شما، اونی که واهمه ازش هست شهرت قدماست. شما میگه اصلا شهرت قدما به جانب ماست، پس بنابراین ایشون میگه نباید توقف کرد در مسئله، یقوا به مجرد نکول. منتها بیان ایشان عرض کردم یه مقداری با بیان ما متفاوت بود، ایشون بعضی از ادله‌ای که تو کلماتش بود از نظر ما خیلی روشن نبود، از جمله اشاره کردن به همین حدیث انم بله البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، به یک بیان دیگری غیر از اون چه ما گفتیم. اون بیانی که ما گفتیم بیانی بود که تو کلام محقق کنی نیامده بود، بیان ایشون بیان افاده حصر بود، حصر ثبوت به اصطلاح یمین بر منکر، بیان ایشون این بود. ما بیانمون در تقریر دلالت این روایت این نبود، بیان ما دلالت عرفیه، گفتیم تخلص از دعوا منوط به یمینه به حسب دلالت این روایت. اونی که وفاد البی الیمین علی من انکر یا الیمین علی المدعا علی، اینه که لا یتخلص المدعا علی عن طلبة المدعی الا بالیمین، یعنی این که پس بنابراین با یمین تخلص پیدا میکنه، اگر یمین نباشه تخلصی نداره. همونی بود که در روایت الزم بالیمین او الحق او یرد الیمین که در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله آمده بود. خب بقی فی المقام شیعون، و اون اینه که در کلمات اهل سنت این مسئله رو که ما مطرح کردیم اونام داره، هل یقضا به مجرد نکول او یرد و حاکم یمین رو بر مدعی، این تو کلمات اهل سنت هم هست. من این موضوع کویتیه رو مراجعه کردم در ماده نکله، کتاب ارزشمندیه در جمع آراء و فتاوای مذاهب اهل سنت. در این موضوع این مسئله رو که مطرح کرده، پایان مسئله استثناءاتی رو ذکر کرده که در کلمات فقهای ما مطرح شده و محقق کنی هم پایان مسئله به این استثناءات اشاره میکنه، و اون اینه که در پایان محقق کنی این گونه میفرماد که استثناء شده از رد از قضاء به مجرد نکول، گفتن باید رد یمین به مدعی بشه. اونایی که گفتن باید رد یمین به مدعی بشه، استثناء کردن از رد یمین به مدعی مواردی رو. یعنی حتی کسانی که قائل به رد یمین به مدعی شدن، گفتن در این موارد رد یمین لازم نیست، به مجرد نکول قوا شکل میگیره. 10 مورد در کلمات فقهای ما آمده. اصل اینم گمان میکنم کلمات اهل سنته، منتها اونی که در کلمات اهل سنت شاید محدودتر، اینم گمان میکنم مرحوم شهید در قواعد این موارد رو بله متعرض شده. بله شهید در قواعد پیداست، شهیدم از اهل سنت گرفته، حالا شاید مواردی رو هم خود شهید اضافه کرده. 11 مورد ذکر کرده در حالی که عنوانش 10 تاست. ایشون گفته یستثنا 10 مورد، 11 مورد ذکر میکنه. مرحوم محقق کریم میگه ایشون چون یکی از این 10 تای قبل و قبول 11 تا رو قبول نداشت، در حقیقت اون قبول داشته هاش 10 تاست و اینی که عنوان کرده 10 تا یعنی اونایی رو که من قبول دارم. بعد محقق کریم رضوان الله علیه در کلامش نکته ای داره و اون این که اینو من عرض بکنم، جزء این مواردی که ایشان فرموده، موردی رو که ما سابقا شاهد حرف خودمونم قرار دادیم نیاورده. اون مورد کجا بود؟ اجیر متهم. اجیر متهم بنا شد اون صاحب کالایی که اجیر کرده، اون بنا شد به اصطلاح اتوشویی رو اجیر کرده، لباسشو بهش داده، بعدم اون ادعا میکنه تلف شده این لباس تو. حضرت فرمود اتتهمه، اگر تتهمو تحلف احلفته، در فرضی که اون متهمه احلفته، و الا اگر قسم نخوره ضامنه. خب یکی از موارد حلف اینه، در حقیقت مدعی که اون مدعی تلفه باید قسم بخوره. حالا اگر او قسم نخوره، ببخشید مدعی تلف که یعنی منکر فمانه، او باید قسم بخوره. اگر قسم نخوره ضامنه، دیگه رد یمین درش نیست. چرا رد یمین درش نیست؟ چون اصلا اون کسی که مدعیه جازم نیست. میگه این شاید این آقا لباسمو تلف کرده، خیانت کرده، اصلا رد یمین درش موضوع نداره، از ناحیه این که اون شخص نمیتونه قسم بخوره چون مدعی جازم به اتلاف و خیانت اجیر که نیست، فقط از نظر او متهمه. ولذا در این مورد اصلا نوبت به قضیه رد یمین نمیرسه. ولی ما ادای این از این مواردی که در این کلمات ذکر شده، محقق کنی رضوان الله علیه، خوب دقت کنید، ایشون میگه خب ما که گفتیم یقوا به نکول ولا حاجت الی رد یمین، ولی اونایی که گفتن رد یمین لازمه و به مجرد نکول قضاوت نمیشه، اونا پاشون گیره. چرا پاشون گیره؟ چون دلیلی بر استثنای این موارد نداری. حرف محقق کنی به قوم اینه، شمایی که آمدید گفتید رد یمین باید به مدعی بشه، پای لرزش هم بیستید. این موارد عشره‌ای که در کلام شهید در قواعد آمده، نمیخوامم بخونم چون نمیخوام معطلش بشم، بر ما که اثر عملی نداره، آقایون حتما مراجعه کنید، صفحه 89 از جلد 3 این قضاء مرحوم کنی به عنوان تتمیمون آمده تا حادی عشرها که تو کلام ایشون آمده. ایشون میگه این موارد رو استثناء کردن ولا دلیل علل استثناء. آخر کار میگه اگر دلیلتون بر استثنای این موارد اجماع، لا اجماع در این موارد، هیچ دلیلی نیست بر استثنای این موارد الا دعوال اجماع، بعدم میگه اجماعی در مسئله به کار نیست. سیما و فی جملت المجمعین من یستدل بر مسئله به احتیاط و امثال این. خب وقتی که اینه، خب این موارد رو چه دلیلی بر استثناء هست؟ ایشون میگه نسبت به هیچ یک از این موارد دلیلی بر استثناء نداریم، اگر بنا شد باید رد یمین بشه این موارد هم باید رد یمین بشه چون دلیلی بر استثناء نداریم. عرض من به محقق کنی این یک کلمه است و اون این که اگر ما قضای به نکول رو گفتیم مشروط به رد یمین هست، حتی اگر این رو گفتیم مورد اجیر متهم، این دیگه دلیل داره استثناش که درش رد یمین نیست، این حسابش جداست. ولو ظاهر دلیل محقق کنی که انه اینه که هیچ موردی دلیل بر استثناء نیست، اگر بناست که رد یمین بشه در تمام این موارد خصوص مورد اجیر متهم نصوص درش وافیه و حتی ما از این نصوص کمک گرفتیم بر مسئله خودمان که گفتیم قضاء به نکول محقق میشه و رد یمین نداریم. ولی اگر این نصوص برای این حکم عام وافی نباشه، در مورد خودش که وافیه، میگه ان اتهمته احلفته و الا فهو ضامن، اگر قسم نخوره ضامنه، اگر متهمه باید قسم بخوره و الا محکومه به ضمانه. این مورد که قطعا استثناء داره و لذا اون چه در کلام محقق کنی قدس سره آمده با این استدراک حرف درستیه. ایشون آخر عبارتش اینه که بعد از آنی که موارد 11 تا رو در کلام شهید ذکر کرده فرموده قلتو ظاهرهو، یعنی ظاهر شهید در قواعد، ان استثناء الامور المذبوره من جمیع من قال برد الیمین او اکثرهم، همه کسانی که قائل به رد یمین هستن اینجاها رو قبول دارن رد یمین نیست. بعد میفرماد یه مؤیدی هم برای این جهت میاره، بعد میگه تو بعضی از کلمات اصلا آمدن خواستن تصالح ایجاد کنن، دو جمع ذکر کردن. ایشون فرموده اونایی که میگن رد یمین نیست این موارد رو منظورشونه، یعنی حتی محقق کنی هم که میگه یقوا به مجرد نکول رد یمینی نداریم، این موارد منظورشونه، اما در دیگر موارد رد یمین میشود. اونایی که آمدن گفتن رد یمین میشود ما ادای این موارد، بعضی آمدن اینجوری صلح کل شدن و ایجاد تصالح بین کل ایجاد کردن که دیگه پس خلافی در مسئله نباشه. یه جمع دیگری هم ایشون اشاره میکنه از کلام ظاهرا محقق اردبیلی، این اولی اردبیلی اینجوری فرموده، جمع دیگر هم اینه که همه قائلن به این که قضا به نکوله و رد یمینی در کار نیست. اینایی هم که گفتن رد یمین منظورشون احتیاطه، یعنی الزامی بهش نیست، یعنی نتیجهش اینه که همه قبول دارن حرف محقق کنی رو که یقوا به مجرد نکول ولا حاجت الى رد الیمین الى المدعی من قبل الحاکم، نعم هو اولا به همین مقدار. مرحوم محقق کنی بر میخوره میگه من اینقدر زحمت کشیدم اینجا بار رو تا اینجا رسوندم، خلاف در مسئله رو خلاصه تونستم یک طرفشو چیز بکنم، شما میگید اصلا موضوع نداشت خلافه در مسئله، همه قبول دارن این حرف، تو هنری به خرج ندادی، تازه شد حرف همه. ایشون میگه که هر دو جمعی که محقق اردبیلی فرموده بیجاست، مخصوصا این دومیش که اینایی که قائلن به قوائب نکول، منظور به رد یمین، استحباب رد یمین و اولویت منظورشونه، و الا همه قبول دارن که یقرا به مجرد نکول. این چه حرفیه؟ این همه اینا خودشونو معطل کردن، گفتن باید قسم بخوره، استدلال کردن به نصوص، نمیدونم وجوهی که گذشت. شما بیاد بگید نه، اینا منظورشون یک اولا و یک امر غیر لازمیه. اینو ذکر میکنه، بعد میگه خب آقا جون تعارف نداریم، یا قائل میشید به قوائب نکول، این موارد 11 موردی هم که ذکر شد دیگه استثناء نخواهد بود، علل قاعده است، یا قائل میشید به اینکه رد یمین. اگر قائل به رد یمین شدید که عده معروف قائل به این بودن، یا مرحوم اردبیلی پای لرزش هم باید بایستن، این موارد استثناء استثناء نیست، چون دلیلی بر استثناء نداریم. و این عبارت ایشون فرموده و بله و تخیل کونه دلیل اجماع دلیل این مسئله باشه، فرموده ساقتون اولا به عدم ثبوت فتاواهم بذالک در این 10-11 مورد استثناء، و ثانیا به ان اکثر ما مر از این 11 مورد بل جمیعه مما حکی اختلافهم فی، اصلا اجماعی هم درش نیست، و ثالثا به ان موافقت من لا دلیل له الا مجرد و عدم امکان رد. ایشون میگه اینایی که گفتن رد یمین در این موارد استثناء نمیشه، یعنی قائلن که بقیه موارد باید رد یمین بشه، در این موارد لازم نیست رد یمین بشه، یه دلیلی آوردن بر استثناء که با این دلیل خواستن امرشو اثبات بکنن، ولی که این دلیل نادرسته. دلیل چیه؟ گفتن آقا در این موارد اصلا رد یمین ممکن نیست، چون یه موردش کجاست؟ همین موردی که ما عرض کردیم، جای اجیر متهم. خب مدعی نمیتونه قسم بخوره دیگه، چون یقین نداره که اجیر خیانت کرده. اینه دلیلشون. ایشون میگه که این دلیل که اقتضا نمیکنه پس حرفش اثبات بشه بدون مثبت. اگر موازین اثبات حلف مدعیه، تا مدعی قسم نخوره نباید ثابت بشه. حالا نمیتونه قسم بخوره که این موجب نمیشه که خارج از میزان شما بیاید بگید خب بدون قسم هم اثبات میشه. قبل همیشون اینو دنبال کرده، این آقا اصلا نذر کرده به عمرش قسم نخوره چون مکروهه. خب حالا شما اینجا میگید حالا کسی که نذر کرده قسم نخوره، اینجا هم رد یمین بر اون نمیشه، چون نمیتونه قسم بخوره دیگه، چون قسم خورده قسم نخوره. آقای من اگر از موازین قضا حلف مدعی است، عدم امکان حلف او و امکان او تأثیر در میزان بودن اون نداره، بیانه میزان قضاست. خب بیانه نبود حرف مدعی اثبات نمیشه، نه اینکه بدون بیانه حرفش اثبات بشه. این چه حرفیه شما میزنید؟ این آقا چون نمیتونه قسم بخوره پس دیگه بدون قسم حرفش اثبات میشه. ایشون میگه یکی از ادله موهون جمعی از اینایی که ادعا میکنید اجماع بر استثنای این موارد ذکر کردن اینه، گفتن در این موارد استثنا طرف نمیتونه قسم بخوره پس رد یمین نمیشه، چون مدعی نمیتونه قسم بخوره. خب حالا نتونه قسم بخوره، نتونه قسم بخوره معناش اینه که حرفش بدون مثبت پس ثابت میشه. خب شما بگید کسی که اگر با بیانه باید حرفشو اثبات بکنه، حالا نمیتونه بیانه بیاره، بدون بیانه حرفش اثبات میشه. منکر باید قسم بخوره، قسم خورده قسم نخوره پس نمیتونه قسم بخوره. پس شما میگید بدون اینکه قسم بخوره آثار قسم بر حرف بر انکارش بار میشه. بعد از جمله قائلین که بعضیان که اینگونه استدلال کردن در این موارد استثناء، خب با این شما میخواید اجماع درست کنید؟ حرفی که در از این قائل مستند به یک دلیل باطله، وقت میخواید با ذمیمه این فقها به اونای دیگه چی اثبات کنید؟ اثبات بکنید به اینکه این موارد استثناست. ولذا ایشون فرموده اگر لولا این که حرف حرف ماست که لا یقضا لا یجب رد الیمین بل یقضا به مجرد نکول، لولا این مواردی رو که شما گفتید دلیلی بر استثناءش نیست، بلکه باید در این موارد هم رد یمین بشه، به این معنا که مادامی که یمین از مدعی محقق نشه حکم جایز نیست. نه این که بدون یمین، چون یمین ممکن نیست صدورش از مدعی حکم به سقوط دعوا بشه. یا قوم خوب دقت کنید، نتیجه این که این طرف قسم نخوره با قسم نخوردنش و بدون رد یمین براش حرف ثابت بشه، خب اگر بناست رد یمین جزء موازینه باید طرف قسم بخوره و نمیتونه قسم بخوره، نتیجهش این نیست که سقوط دعوا که مترتب یا ثبوت دعوا که مترتب بر یمین مدعی است بدون یمین به صرف عدم تمکن از یمین بار بشه. هذا تمام الکلام در مسئله منکر و ساکت. یقع الکلام فردا انشاءالله در مسئله متمم این مسئله، اونجایی که مدعا علیه بگه لا ادری. ما عمده راه رفتیم و انشاءالله خواهید دید که اون چه باید در این مسئله آینده بگیم قبل در مسئله قبل تقریبا ازش فارغ شدیم، ولی در این حال مسئله از مسائل صعبه در کلمات قوم. حتما کلمات محقق کنی رو در مسئله که مسئله رو منقح کرده مراجعه کنید، در شق مدعا علیهی که یقول لا اعلم، چون از مسائل صعبه، تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.